رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام بر شما. ساعت 5:30 دقیقه صبح چهارشنبه 20 اسد 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با نوی شب سه شنبه 9 آگوست 2016 میلادی در واشنگتن است. برنامه را با سرخط خبرها دنبال میکنید.
اعتصاب عمومی وکلای دفاع در پاکستان، توقیف یک عضو داعش در آلمان و طرح فروش 1 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به از عربستان سعودی به امریکا.
همچنان فرهنگ مطالعه در ولایت بامیان طی 2 سال اخیر رشد کرده است. شماری از فرهنگیان و جوانان آن ولایت میگویند که با وجود نبود مراکز و منابع جدید مطالعاتی، روز به روز به تعداد مطالعه کنندگان کتاب در آن ولایت افزوده می شود. گزارشی را در این زمینه در بعد از خبرها تقدیم خواهیم کرد. اما نخست مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام و صبح بخیر. نیروهای امنیتی افغانستان با حمایت طیاره‌های آمریکایی به عملیات علیه گروه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ادامه داده میگویند در این زمینه پیشرفت‌هایی داشتند. عملیات در حال حاضر در تنگه مامن جریان دارد. مقام‌های افغان میگویند جنگجویان داعش در کوههای دورافتاده منطقه شدیداً مقاومت میکنند. جنرال محمد زمان وزیری، قماندان قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان که از ساعت دیدن کرد، گفت
فقط دغه ساعت اوس ویني دغه کی اوس اوله کار خدا تاسو عمل ویني د دین او روس د مومن دره ده د پیخه ده دغه تبع موږ خپل آینده پلانونه د دې په تشکر.
جنرال وزیری گفت نیروهای ما مصروف حفظ امنیت در منطقه بوده و بعد از این کار برای تسخیر ساعات دیگر به پیشروی ادامه خواهند داد. دکانها و خانه ها در این مناطق خالی از سکنه بوده و بسیاری آنها به خرابه ها مبدل شده است. عزاداران پاکستانی روز سه‌شنبه جسد 74 قربانی حمله انتحاری بر یک شفاخانه در شهر کویته را دفن کردند. اکثر قربانیان وکلای مدافع بودند. از جمع بیشتر از 100 نفری که زخمی شده بود، 4 تن دیگر به شمول 2 وکیل صبح روز سه‌شنبه درگذشتند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
گروه دولت اسلامی یا داعش و جماعت الاحرار، گروه انشعابی طالبان پاکستانی، مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. اما تحلیلگران در مورد دخیل بودن داعش در این حمله شک داشته و میگویند که این گروه در بلوچستان پاکستان زیاد فعال نیست. دکانها، تجارتخانه ها، مکاتب و پوهنتون ها در کویته مسدود بوده و حکومت 3 روز عزای عمومی را اعلام کرده است. وکلای پاکستانی هم به رسم اعتراض و با درخواست مسئولیت بیشتر روز سه‌شنبه در سرتاسر پاکستان دست به اعتصاب عمومی زدند.
واحد ویژه پلیس آلمان یک مرد را به زن عضویت در گروه دولت اسلامی در شهرک مترشتاد در جنوب غرب آن کشور توقیف کرد. خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش داد که این پناهجوی 24 ساله که هویتش افشا نشده است، بعد از اطلاعاتی که از جانب یک محبوس در اختیار پلیس گذاشته شد دستگیر گردید. بر اساس این گزارش، این مظنون به تهدیدی که علیه لیگ فوتبال بندسلیگا صورت گرفته ارتباط دارد. یک سخنگوی وزارت داخلی آلمان به شبکه دی پی ای گفته است که این مظنون یک عضو ارشد گروه داعش است، اما تا حال این موضوع تایید نشده است. وزارت خارجه امریکا روز سه‌شنبه طرح فروش 1,150,000,000 دلار جنگ افزار از جمله 130 تانک و 20 موتر ضد گلوله را به عربستان سعودی تایید کرد. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
موافقت وزارت خارجه امریکا با فروش این سلاح‌های جنگی در حال صورت گرفته است که ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی در حال مبارزه با شورشیان شیعه در یمن است. آژانس امنیت دفاعی امریکا یا نهاد ناظر معاملات بین المللی سلاح در امریکا می گوید که هدف از این معامله کمک به امنیت ملی امریکا با بهبود امنیت متحد اصلی واشنگتن در منطقه یعنی عربستان سعودی است. قانونگذاران امریکا 30 روز وقت دارند این معامله را تایید یا رد کنند، اما تا اکنون سابقه رد چنین اقدام از سوی آنها در مورد عربستان سعودی وجود نداشته است.
در حالی که عملیات ها برای بازپسگیری شهر موصل عراق از نزد گروه دولت اسلامی جریان دارد، مسیحی هایی که از این شهر بیجا شدند می گویند حتی اگر تندروان از آنجا خارج هم شوند وضعیت برایشان تفاوت نخواهد کرد، زیرا عراق محل مسون برای اقلیت ها نیست. قرقوش بزرگترین شهرک در ولایت نینوا در شمال عراق که اکثر مسیحی نشین بود 2 سال قبل توسط داعش تسخیر شد و تا حال هم این گروه آن شهرک را تحت کنترل دارد. مسیحی‌ها زمان اقلیت بزرگ را در عراق تشکیل می‌دادند، اما بعد از اشغال عراق توسط نیروهای به رهبری آمریکا در سال 2003 شمار آنان کاهش یافته و بسیاری مسیحی‌ها به کشورهای غربی فرار کردند. شرکت خطوط هوایی دلتا با یک روند زمانگیر برای عادی ساختن پروازهای خود مواجه شده و هنوز هم روشن نیست که چه وقت پروازهای دلتا به حالت عادی برمیگردد. خرابی سیستم کامپیوتر این شرکت در اثر قطع برق تا 2 روز اخیر بیش از 1600 پرواز دلتا را لغو کرد. این شرکت که مقر آن در شهر اتلانتا است، دومین شرکت بزرگ هوایی آمریکا بوده و در سراسر جهان پرواز دارد. خرابی کامپیوتر مسافرین را در همه جا متضرر ساخته است. دلتا میگوید به مسافرین غرامت خواهد پرداخت. و در 4 روز رقابت‌های المپیک سال 2016 شاهد شکست قهرمانان پیشین و ظهور ستاره‌های جدید بودیم. در رشته ژیمناستیک تیم زنان آمریکا یک بار دیگر برتری خود را در سطح جهان نشان داده و در تمام بخش‌های ژیمناستیک با کسب بلندترین امتیازات برای 2 بار در المپیک مدال طلا را دریافت داشتند. سرینا ویلیامز قهرمان تنیس جهان که از امریکا می باشد در دور سوم در مقابل آلینا فیتولینا تنیسباز اوکراینی شکست خورد و از مسابقات المپیک خارج گردید. روز سه‌شنبه تیم دایفینگ زنان چین باز هم در دایف هماهنگ از 10 متر مقام اول را عایز گردید و تینا ترسنیاک جودوباز سلوانیا در وزن 63 کیلوگرم زنان با مغلوب کردن عریف فرانسویش مدال طلا را برگردن آویخت. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:38 دقیقه صبح به وقت کابل است و می پردازیم به نخستین گزارش این بخش از افغانستان. فرهنگ مطالعه در ولایت بامیان طی 2 اخیر رشد کرده است. شماری از فرهنگیان و جوانان آن ولایت می گویند که با وجود نبود مراکز و منابع جدید مطالعاتی روز به روز به تعداد مطالعه کنندگان کتاب در آن ولایت افزوده می شود. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
ولایت بامیان به دلیل داشتن شرایط مناسب امنیتی و انتخاب شدن آن به حیث اولین پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک در 2 اخیر شاهد راه اندازی برنامه‌های متعدد فرهنگی، هنری و علمی بوده است. فرهنگیان و جوانان بامیان میگویند که برگزاری این برنامه‌ها در رشد فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در این ولایت نقش مهم و تاثیرگذار داشته است. بازار کتاب فروشه های بامیان در این روزها پر رونق تر از گذشته شده است. روزانه ده ها تن از متعلمین و محصلینی که علاقمند مطالعه هستند برای خرید به این کتاب فروشه ها مراجعه می کنند. این جوانان متقاضی هر نوع کتابی هستند، از مجموعه های شعر، داستان های کوتاه و رمان گرفته تا کتاب هایی که در بخش های سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد نوشته شدند.
به نام خدا شگفته هستم. می خواهیم که مطالعه کنم. تا بال 10 مطالعه کردیم. بازم کتابی که ما می خواهیم اینجا نیست، کتاب کمی داریم. دیگه ما می خواهیم که یک مرکزی معلوماتی باشه تا کتاب از طریق اینترنت پیدا بتونم و کتابای بیشتر مطالعه کنم.
من عبدالله احمدی هستم، یکی از جوانان بامیان. فعالیت های فرهنگی در بامیان خیلی زیاد است. همونطور که فرهنگ همه جوانب زندگی انسان احتوا میکنه و همونطور هم در هر حصه زندگی مردم بامیان فعالیت هست در هر رسش. یعنی جلسات منظم شعری داره.
رشد میزان مطالعه در بین جوانان بامیان در زمینه تقویت و توانمندی آنان نیز تاثیر مثبت به جا گذاشته است، به گونه ای که اکنون شمار زیاد از این جوانان به صورت هفتوار و منظم برنامه‌های گفتمان و مشاعره برگزار می‌کنند. حسین داد احمدی فعال فرهنگی در بامیان می‌گوید که علاقمندی جوانان این ولایت به مطالعه امیدوار کننده است.
وقتی با اینا صحبت می‌کنی تئوری‌های جدید را مطرح می‌کنه، از دانشمندان، فیلسوفان، تاریخ‌دانان و تئوری‌سنای جدید صحبت میکنه، اینا بیانگر عزیز هستن که اینا به کتاب و کتابخانی و مطالعه روی آوردن و اینا تأثیر گذاشته سر افکار و رفتار جوانا.
پنجشنبه های بامیان نام یک برنامه علمی فرهنگی است که هر هفته شماری از استادان پوانتون و جوانان بامیان گرد هم جمع می شوند و روی تازه ترین دستاوردهای بشر در عرصه های علمی، فرهنگی و هنری بحث می کنند. حسین رضایی مسئول یکی از کتابخانه های بامیان می گوید که جوانان این ولایت در تلاشند تا از منابع علمی و موجود بیشترین بهره را ببرند.
ما می دانیم که در افغانستان یک کمی ضعیف است اقتصاد مردم، اونا خیلی خوشحال هستن میان اینجا مراجعه میکنن، کتابایی که نیاز میبره برای خواندن. توقع دارن که کتابهای بیشتری در کتابخانه باید باشه.
نبودی برق، اینترنت و منابع آنلاین از جمله مشکلات عمده جوانان در ولایت بامیان محسوب می شود و این جوانان نمی توانند در دنیای مجازی به منابع و کتاب‌های بیشتری دست یابند. بهاره یکی دیگر از علاقمندان کتاب و مطالعه می گوید:
اسمم بهاره است، صنف دهم مکتب هستم، 20 کتاب مطالعه کردیم. می خواهیم زیاد کتاب مطالعه کنم، اما در بامیان برق و اینترنت نداره. ما می خواهیم که یک مرکز کلان یا خوب در بامیان ایجاد شود.
اما مسئولین اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان می گویند که آنان تلاش دارند تا مشکل کمبود منابع از طریق ایجاد یک مرکز معلوماتی مجهز با اینترنت و کتابخانه عامه این ولایت رفع گردد. احمد حسین احمدپور، آمر اطلاعات اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان، با پذیرفتن برخی از مشکلات میگوید:
ما دستور تهیه کردیم که برای کتابخانه عامه مرکز روان کردیم، برای مؤسسات همکار خود دادیم که ما اون لیست را با مشوره استادای دانشگاه و همچنین محصلینی که اینجا مراجعه میکنن، ما از اونها خب نظر خواستیم که شما فعلا چی را نیاز دارین.
با این حال فرهنگیان بامیان این اقدامات را نیز ناکافی می‌دانند و بر این باورند که برای رشد فرهنگ مطالعه در میان جوانان ضرورت دارد تا اداره اطلاعات و فرهنگ پوانتون بامیان، مکاتب و مؤسسات فرهنگی این ولایت با راه اندازی مسابقات کتابخوانی و مقاله نویسی، تهیه کتاب‌ها در سطح فهم متعلمین و محصلین و برگزاری برنامه‌های تمرینی سخنرانی آنان را بیشتر به کتابخوانی و مطالعه تشویق کنند. در سطح ولایت بامیان اکنون به شمول یک کتابخانه سیار اطفال بیش از 10 کتابخانه دیگر فعالیت دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و طوری که در اخبار اشاره شد، حکومت سوریه و گروه‌های مخالف بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور صدها سرباز و جنگجوی تازه نفس را در خطوط مقدم جبهه در شهر حلب مستقر ساختند. نیروهای مخالف توانستند که با پیشروی محاصره سه هفته شهر توسط نیروهای بشار الاسد را بشکنند. در این حال ملل متحد هشدار می‌دهد که در صورت عدم رسیدگی به غیر نظامیان که با کمبود آب آشامیدنی و بی برقی در هوای گرم مواجه هستند، فاجعه بزرگ انسانی رخ خواهد داد. گزارش ادوارد یرانیان، خبرنگار صدای آمریکا، را از روی زمانی میشنوید.
تعلن وزارت داخلیه عن اجراء مسابقه لتعيين عدد من الشبان من مواطنی الجمهوریه العربیه سوریه.
درخواست برای داوطلبان تازه نفس به منظور حمایت از اردوی سوریه و ملیشه‌های حزب الله لبنان در بازپسگیری شهرک استراتژیک حلب که توسط شورشان در این اواخر تسخیر شده بود، در تلویزیون دولتی سوریه به نشر می‌رسید. درگیری های شدید در نقاط جنوبی خان اصل، خان تومان، عطارب و سرمادر در حال ادامه دارد که حملات هوایی سنگین حکومتی و روسی بر موازی شورشیان جریان دارد که از این شهر دفاع می کنند. بر اساس رسانه‌های دولتی سوریه، اردوی سوری و متحدین شورشیان با از بین بردن بیش از ده ها وسیله نقلیه نظامی به سوی شهر حلب پیشروی کردند. در همین حال مقامات بخش حقوق بشر ملل متحد نیز روز سه‌شنبه از طرف‌های درگیر در شهر حلب خواستند تا به خاطر انتقال کمک‌های بشری به مردم جنگ را توقف دهند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد بیش از 2 میلیون نفر در شهر حلب با آب آشامیدنی صحی و برق دسترسی ندارند. یک افسر اردوی دولتی سوریه می گوید که روحیه نیروهای حکومتی در این درگیری ها قوی بوده است.
با وجود گزارش های رسانه های عربی از هرج و مرج در میان سکتورهای دولتی در شهر حلب و افزایش قیمت های مواد غذایی به دلیل مسدودی احتمالی راه ها توسط شورشیان، نیروهای سوری با روحیه بلندی می جنگند.
انس علبدار رهبر مخالف سوری طی کنفرانس خبری روز گذشته گفت که نیروهای شورشی برای بازپسگیری مناطق غربی شهر حلب عملیات را آغاز می کنند. او از نیروهای حکومتی سوریه خواست تا قبل از اینکه تلفات را متقبل شوند خود را تسلیم کنند. هلال کاشان استاد در پوهنتون امریکایی بیروت پیشروی های دولتی یا هم شورشیان را در حلب بدیهی می داند.
فکر نمی کنم که کدام جناحی در درگیری های شهر حلب با وجود حملات متقابل توسط نیروهای دولتی و متحدین آن برنده شود.
این در حالی است که سمانتا پاور سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد دیروز با ابراز نگرانی در شورای امنیت ملل متحد گفت که ادامه جنگ در شهر حلب خطر قطع شدن دسترسی صدها هزار غیر نظامی به کمک های بشری را افزایش داده است.
از 7 تا 7 روز هفته.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا نشر شد. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. نشرات ما با گزارش های از ترکیه ادامه دارد. ساعت 5:47 دقیقه صبح به وقت کابل است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بعد از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو گفت رابط دو کشور روسیه و ترکیه که به وخامت گراییده بود می تواند بهبود یابد و بار دیگر با هم نزدیک شود. آقای اردوغان همچنان گفت که پروژه انرژی بین ترکیه و روسیه نیز می تواند که اثر گرفته شود. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از خالد مفتون می شنوید.
پس از ملاقات دو جانبه، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه هر دو ابراز امیدواری کردند تا روابط دو کشور که به دلیل سقوط یک جت جنگی روسی توسط تیاره بمب‌افکن ترکی به تیرگی گراییده بود، دوباره بهبود یابد. در ماه نوامبر سال گذشته، جت جنگی روسی در نزدیکی سرحد سوریه توسط بمب‌افکن ترکی سقوط داده شد. آقای اردوغان گفته است که او و امتای روسیه‌اش تصمیم گرفتند تا روابط میان دو کشور اثر گرفته شود.
Bu itibarla bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde siyasi, iktisadi, kültürel ve beşeri alanlarda
در نتیجه ملاقات‌هایی که امروز داشتیم تصمیم گرفتیم روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میان ترکیه و روسیه باید به جایی برسد که باید در آن سطح باشد.
پس از سقوط جت روسی، مسکو به صورت فوری روابط خود را با انقره قطع کرد و در این حال واردات سبزیجات را از ترکیه متوقف کرد و برای شهروندان روسی که خواهان سیاحت به ترکیه بودند محدودیت وضع کرد. در این حال فعالیت شماره از شرکت های ترکیه را که در مارکت های روسیه فعال بودند قطع کرد. اما پس از تیرگی روابط میان دو کشور در ماه جون امسال، آقای اردوغان طی نامه‌ای به امتای روسی خود از بابت سقوط جت آن کشور عذرخواهی کرد، اقدامی که موجب ملاقات دو رهبر در مسکو شد. احتمال آن می رود تا آقای اردوغان با استفاده از بهبود و تقویت روابط با روسیه موقف خود را در مورد مناقشه با ایالات متحده و کشورهای اروپایی تقویت کند. پس از کودتای نافرجام 15 جولای در ترکیه، روابط میان ایالات متحده و کشورهای اروپایی تا اندازه بستردی گراییده است. پس از کودتای نافرجام ماه گذشته در ترکیه، این اولین سفر رئیس جمهور آن کشور است که از یک کشور خارجی دیدن می کند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سفر امتای ترکی خود را به مسکو به مسابقه قدم مثبت در اثرگیری روابط میان دو کشور نیز تلقی میکند.
با وجود اوضاع دشوار در مورد سیاست‌های داخلی کشورتان، سفر امروزی شما نشان می‌دهد که ما همه خواهان گفتگو و اثرگیری روابط میان روسیه و ترکیه می‌باشیم.
آقای پوتین همچنین توافق کرده تا روابط کشورش را با ترکیه اعاده کند، اما تأکید دارد که اثرگیری ارتباط تجارتی میان دو کشور زمانگیر خواهد بود.
در مقابل من کارهای دشواری موجود است تا ارتباط تجارت و همکاری‌های اقتصادی اثر گرفته شود. روند این کار از قبل آغاز شده اما تا اندازه زمانگیر خواهد بود.
رئیس جمهور ترکیه همچنین گفته است که مناسبات سالانه تجارتی میان مسکو و انقره از سر گرفته خواهد شد و تا 100 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. آقای اردوغان تایید می‌کند که اثرگیری روابط میان مسکو و انقره موجب ثبات در منطقه نیز خواهد شد.
ترک روس ilişkileri sadece ikili planda önem taşımıyor.
روابط میان ترکیه و روسیه نه تنها از جهت روابط دو جانبه مهم است، بلکه همکاری میان ما برای صلح، ثبات و ثروت منطقه و جهان از اهمیت برخوردار می باشد.
رئیس جمهور ترکیه همچنین گفته است که او آماده است تا در مورد اعمار پایپلاین گاز طبیعی با روسیه مذاکره کند و در این حال توافق صورت بگیرد تا اولین نیروگاه تولید برق هسته‌ای در ترکیه احداث شود. رهبران مسکو و انقره همچنین توافق کردند تا دوباره با هم ملاقات کنند تا شرایط را فراهم کنند که منجر به حل بحران سوریه گردد. مسکو و انقره از گروه‌های رقیب و متخاصم در سوریه حمایت می‌کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آخرین گزارش این بخش حاکی است که در حالی که 3 ماه برای روز انتخابات باقی مانده است، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می کوشد تا کمپاین انتخاباتی او یک بار دیگر بعد از آن جان بگیرد که محبوبیتش در میان رای دهندگان رو به کاهش می رود. جیم ملون خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از عبدالواجد عادل می شنوید.
کوشش های اخیر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری برای جان تازه بخشیدن به کمپاین انتخاباتیش اکنون روی اقتصاد این کشور متمرکز گردیده است.
We are ready to show the world that America is back. Bigger.
ما حاضریم به جهان نشان دهیم که امریکا یک بار دیگر به میدان آمده است. این بار عظیمتر، بهتر و نیرومندتر از هر زمان دیگر. ترامپ از برنامه‌های خیش برای تقلیل مالیه، رشد فرصت‌های کاری و مذاکرات جدید در معاملات تجارتی در خطابش به روز دوشنبه در شهر دیترویت که چندین بار به اثر اعتراضات اخلال گردید، پرده برداشت. اکنون ترامپ می‌کوشد جهت کمپاین خود را بعد از یک هفته پرمشقت که در آن هیلری کلینتون رقیب انتخاباتی او در نظرسنجی‌های ملی و ایالات کلیدی پیشی گرفت، تغییر بدهد. از جمله حامیان سرسخت ترامپ یکی هم رودی جولیانی شاروال اسبق نیویورک است که می کوشد جمهوری خواهان مخالف ترامپ را به گرد او جمع کند.
I remember George Bush the first being 16 points down to Dukakis going into September.
من به خوبی به خاطر دارم که جورج بوش اولی در سال 1988 با 16 پوینت از نامزد آن زمان دموکرات میچل دوکاکس عقب بود و این وضع تا ماه سپتامبر همان سال جریان داشت. از این سبب من از همه می خواهم تا آرامش خیش را حفظ کنند. هیلری کلینتون در حالی که مصروف کمپاین های انتخاباتیش در فلوریدا بود، از رای دهندگان خواست تا در برابر هر اقدام مجدد کمپاین ترامپ با دیده شک بنگرند و بر علیه نظرهای بدبینانه او نسبت به آینده مبارزه کنند.
And I am proud to be on the side of those who want to build a positive, optimistic future.
هیلری کلینتون گفت و من به خود میبالم که در کنار کسانی ایستادم که میخواهند آینده را مثبت و خوشبینانه بنگرند. آنها کسانی هستند که میخواهند اقتصاد برای همه کارا باشد، نه تنها برای طبقه بالا. چانس ترامپ برای نیرومند کردن کمپاین هایش ممکن تا ماه آینده که مباحث انتخاباتی با هیلری کلینتون آغاز می شود تغییری نکند. این مطلب را تحلیلگر مشهور تام دی فرانک از نشنال جورنال بیان داشته افزود.
I continue to believe that this is going to come down to the first debate in Hofstra University in Long Island on September the 26th.
من به این عقیده هستم که این وضع تا اولین مباحثه نامزدان که در 20 سپتامبر در نظر گرفته شده است ادامه خواهد یافت. با فکر من که در ختم همان تاریخ فهمیده خواهد شد که کی برنده انتخابات خواهد بود. در این حال ترامپ باید از برداشتن گام‌های اشتباه‌آمیز بپرهیزد، مانند برخوردی که او با والدین کپتان مقتول اردوی ایالات متحده نمود که جانش را در عراق از دست داده است. این مطلب را کل کندیک از پانتون ویرجینیا بیان داشته افزود.
And I also think that there are the sorts of things that might turn off a small but significant part of the Republican electorate, particularly those who
من همچنان به این نظرم که اینها چیزهایند که ممکن یک تعداد اندک اما یک بخش مهم رای دهندگان جمهوری خواه را که تمرکز بیشترشان بالای امور بین المللی است براند و آنها به این فکر بیفتند که ترامپ نقاط ضعف بیشمار برای رئیس جمهور شدن دارد. همچنان ترامپ با مخالفت‌های به شمول سوزان کالنز سناتور جمهوری‌خواه از مین و 50 تن از مقامات امنیت ملی قبلی مواجه گردیده است که طی یک مکتوب نوشتند که ترامپ ممکن بی‌پرواترین رئیس جمهور در تاریخ ایالات متحده باشد. مایکل هیدن رئیس اسبق CIA، تام ریچ و میچل شروف دو وزیر اسبق امنیت ملی از جمله کسانی هستند که در پای این مکتوب امضا نمودند.
وی هم پیشگویی از اوی جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 19، آسمان صاف، قندهار 40-23، هرات 36-22، مزار شریف 39-30، فراه 43-28، بامیان 26-12، غزنی 32-19، خوست 29-23، رعد و برق، گردیز 30-16، لوگر 34-19، لغمان بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 26، جلال آباد 38-27، قندوز 41-20، انخوی 41-25، میمنه 36-22، چخچران یا فیروزکو 28-12، فیض آباد 34-19 و حیرتان 41-24.
خلاصه اخبار. نیروهای امنیتی افغانستان با حمایت طیاره‌های آمریکایی به عملیات علیه گروه داعش در ولسوالی چین ولایت ننگرهار ادامه داده می‌گویند در این زمینه پیشرفت‌هایی داشتند. عملیات در حال حاضر در تنگه مأمن جریان دارد. مقام‌های افغان می‌گویند جنگجویان داعش در کوه‌های دورافتاده این منطقه شهیدند. مقاومت می‌کنند. دکان‌ها و خانه‌ها در این مناطق خالی از سکنه بوده و بسیاری آن به خرابه‌ها مبدل شده است. عزاداران پاکستانی روز سه‌شنبه جسد 74 قربانی حمله انتحاری بر یک شفاخانه در شهر کویته را دفن کردند. اکثر قربانیان وکلای مدافع بودند. از جمع بیشتر از 100 نفری که زخمی شده بود، 4 تن دیگر به شمول دو وکیل صبح روز سه‌شنبه درگذشتند. دکان‌ها، تجارت‌ها، مکاتب و پانتون‌ها در کویته مسدود بوده و حکومت 3 روز عزای عمومی را اعلام کرده است. واحد ویژه پلیس آلمان یک مرد را به زن عضویت در گروه دولت اسلامی در شهرک میترشتاد در جنوب غرب آن کشور توقیف کرد. خبرگزاری دی پی آلمان گزارش داد که این پناهجوی 24 ساله که هویتش افشا نشده است بعد از اطلاعاتی که از جانب یک محبوس در اختیار پلیس گذاشته شد دستگیر گردید. یک سخنگوی وزارت داخلی آلمان به شبکه دی پی گفته است که این مظنون یک عضو ارشد گروه داعش است، اما تا حال این موضوع تایید نگردیده. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه طرح فروش 1,150,000,000 جنگ افزار از جمله 130 تانک و 20 موتر ضد گلوله را به عربستان سعودی تایید کرد. در حالی که عملیات ها برای بازپسگیری شهر موصل عراق از نزد گروه دولت اسلامی جریان دارد، مسیحی هایی که از این شهر بجا شدند می گویند حتی اگر تندروان از آنجا خارج هم شوند وضعیت برایشان تفاوت نخواهد کرد، زیرا عراق محل مصون برای اقلیت ها نیست. و در چهارمین روز المپیک تیم ژیمناستیک زنان امریکا بار دیگر مدال طلا را کسب کرد.
ش شنوندگان عزیز، یادآور میشم که نشرات ما در شهر مزار شریف نسبت ترمیمات فقط روی موج متوسط 1296 شنیده شده میتواند، اما در سایر نقاط نشرات رادیو آشنا روی امواج 100.5 FM و 1296 ادامه دارد. شما تا چند لحظه دیگر شنونده بخش دوم نشرات سرویس پشتو خواهید. با ما باشید.